به ژاندارم منطقه و این عنوان حتی رسمی میکنن در حداقل در نوشته هاشون و میگن که این وظیفه پادشاه ایرانی که این حرکت رو بکنه که ایشون این حرکت رو میکنه. تا اونجا که ما اطلاع داریم تقریبا تمام ایرانیان و سازمان ها و احزابی که اون زمان البته در داخل ایران نبودن، در خارج از ایران بودن، همیشون در تبعید بودن، در داخل کنفدراسیون بودن، علی رغم اختلافاتی که با هم دیگه داشتن، روی این جریان متفق القول بودن که
محکوم شدن
شاه نباید ایران، کشور ایران نباید به کشور همسایه خودش که یک کشور کوچکتریه، جمعیت بسیار بسیار کمتری داره و بدون علت تهاجم
حمله کنه و تجاوز کنه،
حمله بکنه و تجاوز بکنه.
البته مردم ایران که، ملت ایران که نه، ارتش شاهنشاهی
بله
بله مردم به شدت مخالف بودن در اون زمان.
بله بله، حتی من یادم اون زمان در داخل کنفدراسیون تمام گروه های مختلف کنفدراسیون که هنوز در داخل کنفدراسیون بودن، بخششون هنوز به اصطلاح کنفدراسیون تصفیه نشده بود، انشاب در درونش زیاد نشده بود، هنوز بودن با هم، شعارشون این بود که آمریکا بیاد از ویتنام بیرون و ایران، دولت ایران، نظامیان شاهنشاهی هم از زفار بیاد بیرون. این شعار همه دانشجویان اون زمان بود.
بله.
که از ایران در داخل کنفدراسیون فعالیت میکردن.
بله.
یه تاریخ دیگری هم در ماه آذر داریم که در روزهای آذر ماه اتفاق افتاده، ولی دقیق حدود سقوطش معلوم نیست، ولی همون نیمه دوم ماه آذر در سال 1343
بله،
اعتصاب هزاران تاکسیران در تهران که من به آخرین گزارشی که راجع به این مسئله پیدا کردم و خوندم دقیقا میخواستم ببینم در حدود چند هزار نفر یا چند نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودن. نوشته بود 16 هزار نفر. دقیقا نمیدونم آیا این 16 هزار نفر همهشون تاکسیران بودن یا اینکه در این اعتصاب طرفداران اون تاکسیران ها هم شرکت کرده بودن، ولی 16 هزار نفر نوشته بودن که خیلی خیلی مهمه که بگیم که آیا فقط همهشون تاکسیران بودن یا اینکه نه، یه بخششون تاکسیران ها بودن، بخش دیگر خانواده هاشون بودن، طرفدارانشون بودن که از اونها حمایت میکردن، ولی رقم بسیار بسیار چشمگیریه. بالاخره در روزهای 28 یا 29 آذر سال 1259 میشه 59 خورشیدی، یعنی 1259 خورشیدی معلوم نیست، یعنی من نمیدونم که 28 یا 29 آذر سال 1259 خورشیدی که برابر میشه با 8 دسامبر 1880 تولد حیدر عموغلی است.
بله.
اینا بودن بخش بزرگی یا از منتخبی از وقایع مهم آذر ماه در تاریخ معاصر ایران.
بله. خب پس حتما در گفتگوی آینده به بخش به یکی دو مورد از این رویدادها اشاره خواهیم
کرد. 16 آذر.
بله 16. بله.
چقدر مهمه در تاریخ مبارزات مردم ایران. چقدر در حال حاضر حساسیت نشان داده میشه هم در داخل ایران هم در خارج از ایران به روز
16 آذر
و انتظار میره، یعنی مردم منتظرن که در اون روزها دوباره قدرت خودشونو
نشون بدن.
نشان بدن.
بله. سپاس می‌کنم. بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و همینطور وضعیت جنبش رو.
در مورد ایران در 3-4 روز گذشته هم در روزنامه واشنگتن پست، چاپ واشنگتن، و در روزنامه نیویورک تایمز، چاپ نیویورک، به دو مسئله اشاره میکنن که یکی رابطه پیدا میکنه با مسائل داخل ایران و جنبش، و دومی هم مربوط میشه به برنامه هسته ای ایران یا پروژه هسته ای ایران و عکس العمل دولت مردان آمریکایی نسبت به این جریان. اشاره میکنم که در همین 2-3 روز گذشته گزارشاتی از طرف خبرنگار آمریکایی در خود ایران فرستاده شده و در واشنگتن پست چاپ شده، مربوط میشه به سرنوشت دکتر رامین پوراندرزجانی.
بله.
ایشون دکتر بوده، 26 سال داشته و داشته در واقع سرباز وظیفه که 19 ماه باید شما برید سرباز وظیفه باشید، ایشون رفته بود و در داخل ارتش، در داخل نیروی نظامی اون دوره وظیفه سربازیشو میدید و ما میبینیم که ایشونو در داخل زندان به قتل رسوندن. اونتها مثل معمول گفتن ایشون از یک مرضی گویا مرده.
در داخل زندان کشته نشده. بنابر گزارش اول در این باره، رامین پوراندرجانی روز سه‌شنبه در استراحتگاه خود در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ فوت کرد و علت فوت وی توسط مقامات مسئول سکته قلبی در خواب عنوان شد. این گزارش اوله، یعنی باز هم روح و حضور پزشک احمدی ها در همه جای ایران. بله بله،
در واشنگتن پست که من در جلو چشم ولی درسته.
بله.
اون از زندان بوده. منتها ایشون
پزشک،
ایشون
پزشک وظیفه است همونطور که اشاره شد.
بله.
ایشون در ضمن اینطور مطرح شده که در وهله اول گفتن که ایشون ایست قلبی کرد، بعدن اومدن گفتن که نه ایشون خودکشی کرده و بعد وصیت‌نامه‌اش هم پیدا شده.
بله درسته. حالا خود واشنگتن پست گزارشگرش می نویسه که مردم در کوچه و بازار کوچکترین اعتقادی به این مسئله ندارند و معتقدند که دکتر رامین پوراندرجانی رو که آدم دانشمندی بوده، حتی مخصوصا به خاطر نوجوانیش، جوانیش 23 ساله بوده، خیلی جلب توجه کرده بود. ایشون همون شخصی است که در خارج از زندان راجع به محسن روح الامانی، پسر وزیر سابق وزارت بهداشت ایران که در زندان کشته شد، در زندان کعبیزک.
بله.
و بعدن رژیم گفت نه ما نکشتیم، این از مرض منینژیت.
بله.
کشته شده.
بله. روح الامینی. بله.
همین شخص که وزیر سابق وزارت بهداشت بوده، ایشون گفته که نه این از شکنجه کشته شده.
زافاشا بناب واشنگتن پست در این مورد اشتباه نوشته، این آقای دکتر روح الامینی یا دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی وزیر نبودن، رئیس انستیتو پاستور بودن.
و آقای دکتر رامین پوراندرجانی اینجا و اونجا من جمله در داخل مجلس یک کمیسیون تشکیل داده بودند که به این مسئله رسیده میکنن. در اون داخل اون برنامه های کمیسیون ایشون، یعنی دکتر رامین پوراندرجانی، گفته که من ایشونو معالجه کردم، ایشون در واقع زیر شکنجه کشته شده.
بله.
و بعدا هم که اومده بیرون به دوستانش گفته که من زندگیم در خطره و بعدم کشته شده.
بله. متاسف.
این چیزی بود که در مورد خیلی تکان دهنده بود.
خیلی زیاد.
سراسر ایران را راجع به این جوان صحبت میشه.
بله.
همه جا سکوت اعلام میشه به خاطر مرگش، به خاطر شهادتش.
بله. و در ضمن ایشون یک روز قبل از مرگ خودش برای استمداد در مورد وضعیت پیش آمده و تهدیدایی که صورت میگرفته به مجلس مراجعه کرده بوده. بعد از دکتر صدر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس سازمان نظام پزشکی تقاضای کمک کرده بوده، اما صدر نه تنها حاضر به کمک به اون نشده، حتی حاضر نشده صحبتاشو بشنوه.
بله، این خیلی مهمه به خاطر اینکه در سراسر ایران حالا اینجور قتله ها که در واقع منبعث از شکنجه ها در زندان یا در بازداشتگاه ها تقریبا مثل این که هر روز اتفاق میفته.
دقیقا این مسئله خیلی مهمه.
در شهرستان های ایران حتی اتفاقی میفته، ما خبرشو بعدا میشنویم
یا ممکن اصلا نشنویم.
اقلا خبرنگاران، یکی دو تا خبرنگار های خارجی در داخل ایران هستن، اونا گزارش میدن و خب از داخل ایران هم مخصوصا از داخل تهران گزارش داده میشه، ولی در شهرهای آذربایجان مخصوصا و کردستان، به ویژه کردستان، این قتل ها اقلا یک هفته، پنج روز، چهار روز بیشتر نمایانتر میشه تا در تهران. و اینو من خودم متوجه شدم که خیلی چیز جالبیه، یعنی فقط در تهران نیست، در شهرهای ایران هم، مختلف ایران هم این قتل ها اتفاق میفته. و هر کس که جلو رژیم نیست و مبارزه میکنه و مشخص میشه یا به اصطلاح لو میره، شناساییش میکنن، برنامه میچینن که به نحوی اون شخص رو به طور فیزیکی از بین ببرن.
دقیقا، یعنی در واقع نشون کرده اینه که همینطور که اشاره میشد در مورد قتل‌های سیاسی موسوم قتل‌های زنجیره‌ای، این جریان ادامه داره، هیچ جا قطع نمیشه، یعنی همچنان داره و حتی داره ابعاد باز گسترده‌تر و وسیع‌تری میگیره، یعنی با کمال وقاحت و بی‌شرمی و واقعا آدم حیران میمونه که چی به اینا بگه، اینا چه نوع جنایتکارایی هستن.
خیلی عجیبه، یعنی در واقع آدم، من که خیلی متدولوژی تحقیق و پژوهشم عمدتاً تطبیقی است، قیاسی است، نگاه میکنم در خیلی از کشورهای جهان، مقایسه میکنم قتل‌هایی که در ایران میشه، قتل‌های سیاسی در خارج از زندان‌های ایران و مدت‌ها هم مراکز دولتی، نهادهای دولتی منکرش میشن، قبول نمی کنن، ولی همه مردم این باور رو به درستی دارن که قتل ها توسط رژیم با برنامه پیاده میشه. در هیچ یک از کشورهای جهان تقریبا اینجور مسائل ما نمی بینیم که اینقدر، یعنی رژیم هرچه میگه مردم باور ندارن. رژیم وقتی که میگه این شخص رو ما نکشتیم، این مریض بود مرد، مردم اصلا باور ندارن. و این تقریبا حالا ممکنه اگر بی نظیر هم نباشه، کم نظیر در مقام مقایسه با دیگر کشورهایی که من علاقه دارم همیشه قیاسی نگاه کنم و مقایسه بکنم، خیلی کمه.
کاملا.
کشورهای آفریقا، در کشورهای آسیا، در کشورهای دوربر همسایه های من، مثلا در شما در پاکستان که اینقدر مردم کشته میشن، جنگ واقعا بزرگی، یعنی آمریکا رفت به طور غیر رسمی و به طور غیر مستقیم وارد جنگ شده در پاکستان، هر روز انسان‌های زیادی کشته میشن، ولی دقیقا معلومه مردم باورشون اینه که آمریکایی اومدن اینا هم کشته میشن. اینجوری هر کسی رو که کشته میشه ببندن به دولت، من اینو نمیبینم.
بله.
اکثر مردم پاکستان میگه این قتل ها چیه؟ میگن آمریکایی اومدن، قتل ها زیاد شده، اگر آمریکایی ها برن قتل ها کمتر میشه. یعنی اینجوریه اصلا، یعنی باور مردم همون واقعیته، واقعیت همون باور مردمه، ولی در ایران به هیچ وقت اینجوری نیست. مردم باور نمیکنن که حتی یک نفر ممکنه کشته مرده باشه، ولی مردم باورشون اینه که نه، هر کسی که میمیره در زندان در زیر با در بازداشتگاه ها میکشه با برنامه.
دقیقاً جاپاسه بناب، در واقع باز یک بار دیگه این قتلا به ما نشون میده که این گارد و این جوخه اعدام و این مافیای ترور و قتل و جنایت که دقیقا زیر نظر شخص خود خامنه ای باید باشه و با اجازه اون و همینطور کمیته یا جریانی رو که تو مدیریت این رو داره میتونه مثلا مشتبه باشه و دقیقا نشونگر مثلا حضور مرتضوی و یا این رادان یا این احمدی مقدم از این چند تا از این نظامی برادرها و داشای سردار نظامی که اینا نظارگر اعمال عاملین این جنایت ها هستند، به هر وسیله و به هر شکل اونم با کمال وقاحت و پس فطرتانه، اونم باز در لباس و کسوت لباس شخصی ها یا نیروی انتظامی امنیتی مخالفین رو به طور کلی از سر راه و جلوشون برمیدارن. یعنی واقعا ما ملت باید یه جا فکر کنیم، یه مش جنایتکار دارن بر ایران حکومت میکنن. آخر همه جای دنیا هم جنایت میشه، ولی دیگه خود جنایتکار حاکم نیست و اینجا الان خود جنایتکار حاکم این رژیم هستن، حاکم بر سر.
اون وقت خیلی جالب توجهی که بخش عمده از این افراد که شناسایی میشن و به قتل میرسن، چه در داخل زندان ها چه در خارج از زندان ها، اینها یه هفته دو هفته قبل از اینکه به قتل برسن به صورتهای مختلفی به دوستانشون، به همکارانشون، به هم مرامهاشون اطلاع میدن که جانشون در خطر،
دقیقاً
کشته میشن. یعنی اونجا هم ما میبینیم که دیگه طرف که میاد به بهترین دوستانش، همکارانش، رفقاش میگه من ممکنه کشته بشم، طرف کاملا از یک روحیه متعادل برخورداره و یه حقیقت رو میگه.
بله دقیقاً،
پارانوید نیست یعنی.
بله دقیقاً.
بله مثلا یکی از کارگران یه نامه نوشته، شخصی که این نامه رو نوشته و کارگره اسمش علی نداتیه، ایشون یک نامه‌ای به کارگران ایران اخیراً نوشته و که من وقتی که این نامه رو خوندم گفتم عجب این انسان وارسته‌ایه و واقعاً انسانی نمونه که اینقدر احساس همبستگی با همکارانش، با کارگران میکنه و چقدر تواضع در نامه‌اش هست. مثلا می نویسه که دوستان عزیز، کارگران هم مرام من، تا به امروز 4 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، ذلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه زندان شدن و هم اکنون در زندان دزفول محبوس می باشند. دستگاه قضایی در چند روز آینده دوره حبس مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد. این نظرشه، یعنی میگه که من میدونم که منو نمی کشن ولی منو محبوس می کنن مثل این سال نفر.
بله.
اون وقت دقیقا نوشته که عیبی نداره، انسان که مبارزه میکنه باید هزینهشو باهاشم بده، ولی من علاقه داشتم که قبل از اینکه من به زندان برم با شما درد دل بکنم. دل میکنه و خیلی مسائل مختلفی رو مطرح میکنه، من جمله میگه که ما میدانیم که ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است، ولی رژیم جمهوری اسلامی و به هیچ وجه موافق این امر نیست.
بله.
کارگرانی که تشکل‌های مستقل کارگری خود را بنا می‌کنند مسلماً محکوم میشن و زندانی میشوند و البته خیلی ها زندانی شدن، هزینه شو دادن و من هم فکر میکنم که حتما میان عقب من و مرا دستگیر میکنن و به چندین نفرم اشاره میکنه در این نامه که چگونه اومدن این افراد رو دستگیر کردن. خب این نامه از طرف آقای علی نجاتی که من هیچ وقت اصلا ایشون رو به عنوان فعال کارگری اینا نمیشناختم، حالا با این نامه میشناسم، فکر میکنم که الان بزرگواری نشون میده از خودش و خیلی آدم متعادلیه و در این حال اون پیشگویی یا کفبینی رو هم میکنه. نمیگه میاد منو میکشن، میگه من مثل این سال نفر دیگه محبوس خواهم شد و دوستان خودش و همکاران خودش کارگران رو دعوت به مبارزه میکنه. این دقیقه نشون میده که اگر کارگران به صورت فشرده، به صورت تشکیلاتی صنفی در جنبش اخیر ایران شرکت نکرده بودن، امروز این نامه گوشه از این جریانه که به تدریج کارگران نیز دارن به جنبش میپیوندن که این امر بسیار بسیار مهمیه، به خاطر اینکه برخلاف سال 1357 کارگران امروز در ایران درصدشون خیلی خیلی بالاتره تا اون زمان.